میفرن یا به دفاتر پلیس علاوه ده.
درسته.
برنامه‌مون اینه که تا اونجایی که امکان داره مردم بالاخره از طریق این زیرساخت‌هایی که وجود داره تو کشور، بالاخره اپلیکیشن موبایلی، زیرساخت‌های اینترنتی بتونن در طول 24 ساعت و بدون مراجعه حضوری به مقرهای خاصی یا مکان‌های خاصی بتونن این خدمات حداکثری رو بگیرن ان شاء الله.
ان شاء الله. آقای دولت‌خواه، اینا که گفتید مردم دارن می‌بینن. یعنی ما از وقتی پلیس علاوه ده به وجود اومده شاهد این اتفاقات هستیم تو این حوزه و تو خیابون هم داریم میبینیم. مثلا خیلی من شنیدم که آقا مثلا در فلان کشور توسعه یافته طرف دوی بعد از نصف شب چرا قرمز زد نمیشه. بابا عجب مردمی دارن اون کشور، چقدر اینا رعایت فرهنگ ترافیکو میکنن. بعد میبینیم آقا نه، یه دوربینی اونجاست که اگر رد شی مثلا ممکنه گواهی نامه طرفم باطل کنه، نه اینکه بله. فقط جریمه کنه، یا ممکنه طرفو زندان هم بندازن. برای من این طرف دو بند سرم شده وای میسته پشت چراغ قرمز. یعنی این وچه قضیه رو میگن یا میشنیدیم ما اینو نمیشه. الان داریم میبینیم که مثلا سر همین تقاطع ولی اصلا دوربین هست و اگه نیمه شب هم شما برید میبینید که شهروندان ما هم پشت در واقع خط عابر پیاده و پشت چراغ قرمز راهنمایی میستن، حتی اگر نیمه شب باشه، حتی اگر چند دقیقه اونجا پشت چراغ قرمز بمونن، حالا گرچه چراغ قرمزها هوشمنده. اینا رو مردم دارن میبینن. یه جایی هست آقای دولت خواه مردم نمیبینن. ببینید من به تهران کار ندارم، اما به واسطه رعایت نشدن توسعه متوازن از اصول برنامه‌های توسعه، ما حاشیه نشین تو شهرامون خیلی داریم آقای دولت خواه. و شهرک‌های اطرافی و اطراف اقمار تهران هستن که ممکنه پاسگاه پلیس نداشته باشه و شهروندان ما نمیگم ناامنه ها، همین که احساس کنه اینجا ناامنه زندگیش به هم میریزه دیگه، یعنی نمیتونه زندگی کنه. اونجا نیاز به امنیت وجود داره، اما شاید امکان زدن یک مثلا کلانتری یا پاسگاه پلیس وجود نداشته باشه. میدونید من کجاها رو میگم و چقدرم زیاده. بله. و تو این ناآرامی هایی که در آبان ما در تهران اتفاق افتاد، خیلی از این ناآرامی ها از اونجا سرچشمه گرفت. خب این پلیس هوشمند یا هوشمندسازی پلیس برای اینکه به مردم امنیت بده اونجاها چی کار میکنه؟ یعنی چه کاری میتونه انجام بده؟
ببینید اصلا بحث هوشمندسازی خب مبتنی بر داده هست، مبتنی بر اطلاعاته که بر اساس اون چیزی که از گذشته اتفاق افتاده یا اون چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته پلیس تصمیم میگیره. به عنوان مثال یعنی الان اون اتفاقی که اگر بخواد بیفته، پلیس اگه تونست به قابلیتی برسه چرایی و چگونگی اون هر اتفاقی رو، هر اتفاق مرتبط با پلیس رو بتونه چرایی و چگونگی اون اتفاق رو پلیس تشخیص بده،
بله،
پیش بینی بکنه، قطعا مقابله با اون خیلی راحت تر میشه.
خب میگم ابزاری داری
این بحثا؟ بله بحث کردم. بحث این که ما تو در قالب این طرحهای هوشمندسازی یه سری اقدامات زیرساختی به قول فرمای شما خب اینا رو نیست دیده نمیشه. بالاخره اون چیزی که ما مرتبط با بانک‌های اطلاعاتی داریم، ابزارهایی که در خصوص تحقیق جرم به اصطلاح شناسایی مجرمین، دسته‌بندی اونها داریم، خب اینا چیزیه که دیده نمیشه. اینا جز ابزارهایی که پلیس جای خودش داره اینها رو و روز به روز رو بحث توسعه و به روز رسانی رو تاکید داره. و یه بخشم که شما اشاره کردید، بله، اونایی که تو صحنه هستن و ابزار دست پلیس و اینا رو مردم میبینن، اون زیر ساختایی که در قالب طرح هوشمندسازی پلیس داره اتفاق میفته،
بله،
اینوی بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با هر گونه جرائم، به روز رسانی اینها و به قول معروف پیش بینی اینها، تهیه الگوی بین اینها و استخراج روابط پنهانی که بین داده‌های مرتبط با جرایم مختلف وجود داره. ممکنه بله یه جرمی تو همین حاشیه اتفاق بیفته ولی ریشه‌اش اصلا یه جای دیگه باشه، سرنخش جای دیگه باشه.
بله، بله.
اگه همه اینها رو به قول معروف بتونیم در قالب یک سیستم مکانیزه،
همین می‌خوام اینا جالی میام چه چیزی.
بله بله همین ها به قول معروف هر روز به روز
می‌شه. یه توضیح با مثال برای ما می‌زنید آقای؟
ببینید مثلا بفرض میگم به عنوان مثال با استفاده از ثبت بنوی سرقت رو من عرض کنم خدمتتون.
بله.
بحث سرقت‌هایی که تو نقاط مختلف اتفاق می‌افته. خب قبلا اگه خیلی وقت‌ها پیش اینا به صورت شاید دستی و کاغذی بود. ولی بله، یعنی می‌رید به صورت سیستمی ثبت بکنید.
درسته.
داده بالاخره جای خودش بتونه در دسترس همه مامورین قرار بگیره.
خب.
و الگوهایی از این جرم‌ها، جرم سرقت تو مکان‌های خاصی و زمانهای خاصی که میفته تهیه میشه به مرور زمان.
بله.
مثلا یه تشخیص داده میشه که فلان جرم سرقت در فلان ایام سال در فلان زمانها قابل چیه؟ احتمال وقوعش هست.
یعنی یه الگو میده به پلیس در واقع.
بله دیگه، بالاخره روابط پنهانی که بین داده‌ها وجود داره پلیس اینا رو استخراج میکنه.
درسته.
و بر اساس اونها پلیس میاد چیکار میکنه؟ منابع خودشو تخصیص میده. بالاخره قرار نیست که تو هر نقطه جغرافیایی پلیس استقرار داشته باشه. پلیس باید اونقدر هوشمند باشه که پیشنهاد کردم مبلغ رزم پیشبینی لازم رو داشته باشه به صورت هوشمندانه و قبل از وقوع جرم بتونه اونجا حضور داشته باشه و پیشگیری بکنه و به هر دلیل اگر حتی اتفاقی هم افتاد بتونه به صورت علمی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اینو کشف بکنه و علت و به چگونگی هم بتونه تحلیل بکنه و به اصطلاح برنامه بشه برای جلوگیری از بروز اون در آینده.
این نکاتی است که به طور معمول اتفاق میفته، مثلا بحث سرقت کیف قاپی چه میدونم موضوعاتی از این دسته. اتفاقاتی هست که یه جورایی دست ما هم نیست آقای دولتخواه، مثلا تحریک دشمنان جمهوری اسلامی، یه دفعه مثلا میبینی اتفاق میفته به خاطر اصلاح قیمت سوخت یه دفعه کشور دچار ناآرامی میشه. اینها رو چطور با هوشمندسازی پلیس میتونیم تشخیص بدیم؟
ببینید اون چیزی که اشاره فرمودیم بخشی از خب اقداماتی که ممکنه اقدامات امنیتیه، خب میشه در به اصطلاح خارج از کشور داره برنامه‌ریزی
کنن. میگم پلیس بالاخره تو این زمینه
بله بالاخره بله بالاخره اونها هم پلیس در همه حوزات، چه حوزای حقیقی چه حوزای مجازی، با استفاده از این طرح‌های هوشمندسازی که داره عرض کردن همه اینها رو بتونه چیکار بکنه، پیش بینی بکنه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونه اقدام مقابلی رو داشته باشه.
من میدونی چه این سوال میپرسم آقای دولتخواه، من از آقای نوریان سخنگوی محترم ناجا پرسیدم که آقا اشاره میکنید که میان تو خیابون یه جوانی هیجانی میشه یا مثلا یه نفر اختشاشگره، شما از کجا تشخیص میدید که اون اختشاشگره یا یه جوانی است که هیجانی شده؟ اشاره خیلی مختصر البته اشاره کردن که آقا ما راههایی برای این تشخیص داریم. میخوام بگم این موضوع با اون هوشمندسازی پلیس ارتباطی داره، یعنی میشه واقعا؟
بله از این مسیر... بله ببینید وقتی که ما اون جوانی که میاد تو کف خیابون،
بله
حالا یه جا یه اعتراض بالاخره عادی داره، یه جا مثلا یه اقدامات تخریب گرایانه داره، بله. در راستای به اصطلاح اهداف دشمنان داره اقدامی انجام میده. ما همینو مثال بزنم، اگر ما بتونیم فرد سوابق اینو داشته باشیم، سوابقی بالاخره بر اساس سوابق این بتونیم نگاه بکنیم، خب اونجا راحت تشخیص داده میشه. یه جا میبینی که طرف یه سری اقدامات مجرمانه‌ای داره سوابقش هست، یه جا میبینی که نه هیچ اقدام مجرمانه‌ای نداره، به قول شما شاید هیجانی شده و اخفال شده یه اقدامی رو انجام میده. قطعا اونجا پلیس هوشمندانه برخورد میکنه و حتی در به اصطلاح برخوردهای بعدی هم میتونه بر اساس این سوابقی که وجود داره، بانک اطلاعاتی که مرتبط با این وجود داره، میتونه تصمیم گیری صحیح و اصول ارتباط با اون فردن بگیره.
متشکرم. و به عنوان آخرین سوال آقای دولتخواه، مشخصا دانشگاه ها در این همایش چیکار برای شما میکنن؟
میدونین که بحث فناوری خب تغییرات خیلی سریعی داره و غالبا دانشگاه ها تو لبه دانش دارن حرکت میکنن و آخرین وضعیت فناوری ها و موضوعات دانشی رو دارن بررسی میکنن. خب ما برای اینکه این تحریک تحریک کلانه و خیلی از ماموریت های نیروی انتظامی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه در پیاده سازی این و در اجرای این بتونیم آخرین دستاوردهای دانشی و علمی رو به اصطلاح داشته باشیم، همیشه سعی کردیم که از ظرفیت دانشگاه ها استفاده کنیم و موضوعات تحقیقاتی و مطالعاتی که تو این عرصه هست، خب دانشگاه ها با فراغبال بیشتر و بهتر میتونن تو این حوزه به پلیس کمک بکنن. امروز بیشتر سعی داریم که اون نیازمندی های خودمون رو تبیین بکنیم برای عزیزان دانشگاهی و اینها انشالله کمک کنن برای ما در اجرای بهتر و بروزتر این برنامه ها و بتونیم از آخرین دستاوردهای دانشی توی این طرح کلان استفاده کنیم انشالله.
انشالله بعد از برپای همایش اطلاع رسانی هم بفرمایید که ما بتونیم اون رو پوشش بدیم.
انشالله.
ممنونیم از شما آقای دولتخواه، معاون محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا.
خواهش
کنم. براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ.
خدا شما. موفق باشید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب ما البته خوشحال میشیم حوزه فرهنگ و کتاب و نشر از مالیات معاف بشه، یا اگر معاف است باقی بماند معافیتش، چون دست کم اینه که کتاب ارزانتر به دست مردم میرسه، نه اینکه اگر گرون بشه مردم کتاب نمیخونن، چون یه کار فرهنگی است. از کودکی با اشتی کار کنیم با بچه ها با کتاب انس میگیرن، و اگر گران هم بشه اون کسی که اهل مطالعه باشه بالاخره کتاب رو میگیره. حالا اگه نخره حتما مراجعه میکنه به منابع مختلف و اون کتاب رو خواهد گرفت. اما ابزار کمک به مردم در حوزه فرهنگ یکیش همینه دیگه، که معافیت بدیم برای حوزه کتاب. اما اگر بگیم حوزه فرهنگ و نشر باید معاف باشه، بالاخره شامل این کتابای کمک آموزشی هم میشه که هزاران میلیارد تومان خرج میکنن برای اینکه نمایش بدن خودشون رو در صفحات مختلف تصویری و صوتی و مکتوب و مجازی، برای اینکه کتابشون فروش بره، و یه گردش مالی عجیب و غریب 7-8 هزار میلیارد تومانی در سال هم دارن که آدم سرگیجه میگیره از این گردش مالی. خب اگر قراره بشن اینا چرا بشن؟ اینایی که واقعا آخه مگه بار علمی رو بچه‌ها رو بالا میبرن؟ یه مهارتی به بچه‌ها یاد میدن که خیلی هم اینقدر تمتراق و سرصدا نداره، و ضعف حوزه آموزش عالی ما باعث میشه یه همچین فضاهایی ایجاد بشه برای کتابهای اینچنینی. آقای نکنام حسین پور مدیر عامل محترم خانه کتاب و جناب محمود آموزگار از ناشرین عزیز کشورمون رو خط ارتباطیمون هستن، درباره معافیت با این دو بزرگوار بیشتر گفتگو بکنیم. آقای حسین پور سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای آموزگار، صبح شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه آقای حسین پور عزیز سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای حسین پور، موافقید دیگه؟ یعنی من فکر می‌کنم مردم هم با معافیت حوزه نشر یا باقی ماندن این معافیت در حوزه نشر موافق باشن تو حوزه فرهنگ، اما چرا کمک آموزشی ها هم به این جوریه پیوستن اگر قرار با این که معافیت باقی بمونه؟ اونها که من نمیدونم واقعا بار علمی و فرهنگی کشور اینا چقدر بالا میبرن که یه همچین اتفاقی اونها هم باید شامل حالشون بشه.
واقعیت اینه که قانون موقع مصوب میشه خب یه کلیتی داره که همه را مشمول میشه، و بحث معافیت مالیاتی بخصوص در حوزه حالا فرهنگ و هنر، و ما حالا در حوزه نشر رو میگیم که اولا گردش مالی در حوزه نشر اینقدر زیاد نیست.
نه حوزه نشر نمیگم،
بله، ولی حالا که شما میگید کتابای کمک آموزشی، این نکته ایه که به نظر من حالا تا یه چند روزم بحث شده، مطرح شده، و این که ما باید طبقه بندی کنیم و قاعدتا باید تفکیک قائل بشیم بین نشری که هم فرهنگ عمومی رو در حقیقت گسترش میده، هم در حقیقت در حوزه فرهنگ ایرانی داره کار میکنه، فرهنگ اسلامی داره کار میکنه، باید نشری که حالت بیشتر شاتی تجاری داشته باشه. قطعا اینو باید تفکیک قائل بشیم بینشون، و به نظر من خود وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، خود نهادهای دیگه هم به همین جنبندی دارن میرسن، و قطعا ما در همین راستای کیفی سازی آمارها به نظر من باید قدم برداریم و تفکیک کنیم. اینو من معتقدم که بله، بخش آموزشی هم همه ناشراش واقعا اینجوری نیستن، یعنی این نباید همه رو با یک چوب
اصلا بحثی نیست. ببینید ما صفر و صدی نگاه نمی کنیم.
بله.
ببین چرا من این حرفو میزنم، حالا آموزگارم کمک کنم به ما. ببینید واقعا مردم گروگانن،
درست،
یعنی مثلا درگیر بچه دبستانی آقا کتاب کمک خصوصی به چه دردش میخوره؟ بله. ممنوع کرده آموزش و پرورش.
خب این نقص سیستم آموزشی ماست.
میدونم میخوام بگم آقا وقتی ما
در صحبت های شما هم بود، بله،
میخوام بگم وقتی ما این نقص رو داریم آخه دبستان، یعنی واقعا خانواده گروگانن، مجبورن یه اتفاق بیان یه کاری بکنن که برن به این سمت، و این وسط واقعا اینا سوء استفاده میکنن دیگه. تعارف کردن
خب که سوء استفاده میکنن. خب ما همه سیستم داره، یعنی داره کمک میکنه به اینا متاسفانه، یعنی نیست. شما خود دوستامون مثلا موقع ما میگیم آموزش پرورش ممنوع میکنه، چرا در همین صدا سیمای جمهوری اسلامی دقیقاً تبلیغ اتفاق میفته؟ یعنی نشون میده که حوزه فرهنگی ما یک هماهنگی، یک بالاخره عین کنسرت که بالاخره باید با هم هماهنگ باشه.
درسته.
ولی هماهنگ نیستن. اگه ما اینجا در این طرف
بقول
شما در آموزش ممنوع میکنه، حتما یه بالاخره آموزش فرهنگی شما متخصص در حوزه آموزش
درسته
ما یا وزارت ارشاد میکنه متخصص نیست در
حوزه.
ما قطعا باید مطابق اون شرایطی که وزارت آموزش فرهنگی در حوزه آموزش در نظر میگیره مطابق اون حرکت کنیم. و این نکته ای که به نظر من همه ما باید بهش توجه کنیم و درست هم اشاره کرد به قول شما بزرگ گروگان گرفتن از دانش آموزا رو و خانواده ها را در حوزه های
شما حالا با توجه به اینکه موافق هستید پیشنهادم میدید اینو های حسین پور کار از کار گذشته؟
نه میشه نه به کار از کار نذید ما چون اینکه این در سال در این توافقنامه که بین وزارت ارشاد و وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی به نوعی داره به صورت توافقنامه دو ساله معمولا امضا میشه، میشه ذیل اون تعارفی کرد با توجه به اطلاعاتی هم که ما در بانک خانه کتاب داریم، میشه در حقیقت بر اساس محتویات همین بانک اطلاعاتی کتاب طبقه بندی کرد، کیفی سازی کرد، طبقه بندی کرد ناشرهای مختلف و بر اساس سازمان مالیاتی هم اقدام کرد.
ممنونم. آقای آموزگار کمک میکنه شما با این بحث؟
عرض خدمت شما که من به کلیت این موضوع چیه دیگه سوالی است که به نظر من مطرحه و اینکه خب حالا توی بخش‌های دیگه فقط توی بخش نشر نه توی حوزه‌های دیگه هم این سوال مطرح میشه که خب اونایی که درآمد میلیاردی دارن خب چرا نباید مالیات پرداخت کنن؟
بله
من فکر می‌کنم که یکی از چیزایی که ما رو میتونه ببره به سمت عادلانه کردن اعمال معافیت مالیاتی
بله.
ایجاد یه ضوابطی است. مثلا فرض فرمید که ما خود تولید کتاب به حال فی نفسه به نظر من مؤثر باید باشه در برخورداری از این معافیت. وقتی طبق آمار خانه کتاب یه چیزی حداقل 12,000 ناشر اصلا کتاب در سال منتشر نمی کنن و احتمال داره که
از چه تعداد های آموزگار؟
از 17,000 تا دیگه
12,000 تا اصلا کتاب منتشر نمی کنن
یعنی مثلا یه چیزی آمارای خانه کتاب نشون میده که فکر می کنم آخریش اینجوری باشه، حالا آیا حسین پور فکر می کنم آمار دقیق تر داشته باشن، 5,400 تا ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر
شده. هیچی باشیم صحبت های شما رو گوش میدیدیم آقای آموزگار.
5,000
آقای حسین پور زارن درگیر صحبت با که دوستان بودن که دارن با ما صحبت
میکنن.
اشکال نه بفهمید.
5,400 تا تقریبا فقط یک کتاب منتشر کردن حداقل.
خب
یعنی
سختش هم احتمال 1,000 تا بوده دیگه. سقفش هم 1,000 تا بودید.
آره
یعنی کتاب
باید بیشتر از 500,000 تا نیست. کتابی منتشر نکردن. اون چیزی که الان به نظر من ما این بحثارم خیلی در بند جیم ماده 92 برنامه 5 ساله شام خیلی بحث شده
بح.
که چگونه ما میتوانیم به اصطلاح برخورداران واقعی این کمک ها رو شناسایی بکنیم، این معافیت ها رو.
خب.
این خودش خیلی نکته مهمی هست.
خب الان شدنی هست این آیه آموزگار؟
آره آره به نظر من اونجا اتفاقا به نظر میرسه که به راه حل‌های خوبی رسیدن. تمام دستگاه‌هایی که زیر ربط بودن، وزارتخونه‌های مختلف، اینا توی بحث مشارکت داشتن و نتایج خوبی هم اونجا به دست اومد. پس بنابراین یه نکته‌ای که وجود داره اینه که الان ممکنه که کسی باشه ظاهرا پروانه نشری هم دستش داره. اولین چیزش این هست که به نظر من نشر و این گامی است به سوی حرفه‌ای شدن. یعنی در واقع اگر شما به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان مراجعه بکنید، ناشرانی که عضو اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هستن عموما حرفه‌ای ان. یعنی اصلا توی اینا شما پیدا نمی‌کنین کسی کتاب منتشر نکنه ولی بیاد عضو اتحادیه هم بشه.
بله.
برای اینکه هزینه‌های اضافی رو متحمل میشه.
بله.
و غالباً زمانی از این امکان استفاده می‌کنه که فعالیت داره.
بله.
این نکته اول هست. نکته دوم این است که حالا اشاره هم داشتن آقای حسین پور توی بخش ناشران آموزشی و کمک آموزشی هم واقعا افرادی همکارانی هستند که خب اینطوری نیست که مثلا بگیم که حتی مثلا تو از طبقه سوم اون بخشای مالی که قانون مالیات ها در واقع احصا میکنه از اون بالاتر نمیرن، یعنی درآمدشون به 1 میلیارد هم در سال نمیرسه.
حالا البته مثلا 3-4 تاشون تا 1-2 سال گذشته تعطیل هم شدن. بله
تعطیل هم شدن.
بله
بنابراین اونم یه چیزه. حالا این که اصلا این کتاب مفیده یا مفید نیست،
بله یه بحث ثانویه است.
مفیده اون یه سیستمیه که به نظر من توی یه جای دیگه، حالا دقیقاً درست هم گفتن آقای اوسرپور، این نکته رو که به نظر میرسه که اینو در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و تنهایی، بلکه وزارت آموزش پرورش هم باید توی این قضیه مداخله داشته باشه که بالاخره آقا این کتاب واجبه، لازمه. اگه واجبه لازمه، خب اون خانواده‌ای هم که از نون شبش میزنه که نمیدونم کتاب درسیه بچهش رو تهیه بکنه، خب اونم استحقاق برخورداری از یه قیمت پایین‌تر کتاب رو داره. و اینا یه چیزایی است که باید دیده بشه. ولی کلیت بحث به نظر من بحث درستیه، یعنی اون کسی که برخوردار هست، درآمدهای بالایی داره،
چون کسی که ثروت داره باید مالیاتش هم بده.
آره دیگه باید بده. یعنی در واقع اینطوری نیست. این حمایت دقیقاً به دلیل ضعفی است که مستولیه بر این کسب و کار، یعنی درآمدی رو ایجاد نمی‌کنه که بقای این حرفه رو تضمین بکنه.
درست.
به همین دلیل قانونگذار میاد و وارد میدون میشه و اونو تحت حمایت قرار میده.
درست. حالا اگر کسی الان شفافیت نیست آقای آموزگار که به این شکل اونم شامل میشه،
چی؟
میگم این الان شفافیت وجود نداره برای قانونگذار یا کسی؟
نه ببینید الان مثلا فرض کنید سالها پیش، یعنی اینی که عرض میکنم حدود 8-9 سال پیش، شما اگر میرفتید به حوزه های مالیاتی در واقع وسیدی بود که پرداخت مبلغ چند میلیاردی برای آگهی های یک همکار ناشری بود که در حوزه تلویزیون تبلیغ میکرد.
بله.
و این رو ملاک قرار میدادن برای اینکه بقیه ناشران رو هم بگن آقا شما وضعتون خوبه.
بله.
این تفکیک ها به نظر من باید صورت بگیره و تا حدودی در عمل هم صورت میگیره. ببینید الان بحث در واقع الان کاری که تو اصلاحیه جدید قانون مالیات مستقیم انجام شده و به نظر من کار مثبتی است، اومدن اینها رو بر اساس درآمد طبقه بندی کردن.
بله.
میگن گروه در واقع اول گروهی هستن که یا به صورت شرکت سهامی اداره میشن و یا اینکه درآمدشون از 3 میلیارد به بالاست در سال.
بله.
گروه دوم بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد، گروه سوم 1 میلیارد. اینا تکالیفشون فرق میکنه، تکالیفی که باید انجام بدن.
بله.
یعنی غیر از اظهارنامه تو بقیه موارد یه تفاوتایی با همدیگه دارن. خود اون تفاوتا و اعمال اون تکالیف باعث میشه شناسایی بشن که اینا درآمدشون واقعا از کتاب از کتاب نیست، چه جوریه و اینا داره عمل میشه.
دوست.
یعنی اینجوری هم نیست که الان فکر کنیم که مثلا ناشرانی که درآمدهای قابل توجهی دارن توی حوزه حالا کمک آموزشی یا فلان، اینا قطعا از معافیت برخوردار میشن. ولی همون جوری که به هر حال صحبتش مطرح شد، من فکر میکنم که این لازم هست که مجموعه عواملی رو که میتونه به شفافیت بیشتر این موضوع کمک بکنه و محدوده قضیه رو روشن‌تر بکنی، به نظرم میرسه باید به کار گرفته بشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای آموزگار عزیز، براتون از این موفقیت بکنم. آقای حسین پور از شما می‌نهایت سپاسگزارم.
ممنونم در شما در نفر محمد جنابالی. ممنون،
زنده باشید، خداحافظ. خب این مجله صبحگاهی هم به پایان رسید و به پایان آخرین برنامه مجله صبحگاهی صبح و گفتگوی این هفته رسیدیم. خیلی متشکرم که از شنبه تا چهارشنبه ما رو همراهی کردید، از نظرات و پیام‌های ارزشمند شما در طول هفته استفاده کردیم و اگر یه جایی هم استفاده نشد حتما بدونید که خرجش خواهیم کرد، یه جایی در یه برنامه ای در یک موضوعی پیشنهادهایی که رو فرمودید. بی نهایت سپاسگزارم که همراه همیشگی صبح و گفتگو هستید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ایشالله پایین هفته خوبی رو داشته باشید. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان خوب شنونده اینجا رادیو گفتگوست. امیدواریم چهارشنبه خوبی را آغاز کرده باشید و از شنیدن برنامه صبح و گفتگو هم لذت و بهره کافی نصیب شما عزیزان شده باشه. 8:25:44
هوای قصه پس شد دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچه